آیاتی که امروز میخوایم از اون به بررسی کلام خدا بپردازیم، آیاتی است از رساله پولس رسول به کلیسای رومیان در باب 8 آیات 14 تا 17. رساله رومیان باب 8 آیات 14 تا 17. کلام خدا میگه: کسانی که به وسیله روح خدا هدایت میشوند فرزندان خدا هستند، زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند. و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم شد. دعا کنیم. خداوند، ممنون تو هستیم برای روح قدوست که در کلیسای تو کار میکنه، در بین ایمانداران تو، درون فرزندان تو ای خداوند. ممنون تو هستیم برای کلام زنده تو ای خداوند که جانهای ما در اون تازه میشه. ممنون تو هستیم برای این نور، نوری که تو به ما بخشیدی تا طریقهای تو رو در این کلام ای خداوند بشناسیم. امروز به مدد روح قدوست اجازه بده ای خداوند کلام تو رو درک کنیم و برای زندگیمون ای خداوند به کار ببریم. ای خداوند با من باش، این ظرف شکسته رو ای خداوند از روح خودت پر بساز و اجازه بده سخنان زبان من و تفکر دلهای همه ما منظور نظر تو باشه. تو ای خداوند که صخره و نجات دهنده ما هستی. آمین. آیاتی که خوندیم از رساله رومیان و امروز میخواییم حول این آیات با هم کلام خدا رو بررسی کنیم، راجع به یک موضوع بسیار عمیق و اساسی در مسیحیت و در ایمان مسیحی ما صحبت میکنه، و اون موضوع فرزند خواندگی هست. پیش از اینکه بخوام این آیات رو در واقع با هم ببینیم که داره چی به ما میگه کلام خدا، یه نگاهی میخوام بکنیم با هم به در واقع تاریخ فرزند خواندگی در کتاب مقدس. اولین شخصی که ما میبینیم که توسط یک خانواده‌ای که خانواده خودش نیست بزرگ میشه، موسی هست. موسی، ما در کتاب خروج باب 2 از آیات 1 تا 10 میبینیم که مادر موسی اون رو در یک صندوقچه چوبی میذاره و اون رو به رودخونه میسپاره و در واقع به خدا میسپاره، و نمیدونیم چقدر امیدوار بود که این بچه زنده میمونه، ولی حداقل امیدوار بود که به اون نحوی که دیگر بچه‌ها داشتن میمردن و جلوی چشم پدر مادرشون این بچه از بین نمیره. اما موسی توسط کاری که خدا برای اون و برای قومش داشت میاد، توسط نقشه خدا و در خانه دشمن خدا فرعون رشد میکنه و میشه فرزند خوانده دختر فرعون، و خدا از موسی که در این خانواده فرزند خوانده شده که خدا رو نمیشناسه برای کار خودش استفاده میکنه. موسی که به مرگ خیلی نزدیک بود، اما خداوند اونو حفظ میکنه، اجازه بده اون فرزند خوانده خانواده فرعون بشه و یک روز برای خروج قوم خودش خداوند از این فرزند استفاده میکنه. شخص دیگری که در کتاب مقدس باز در عهد عتیق میبینیم که خداوند اجازه میده به صورت فرزند خوانده بودن در یک خانواده توسط یک شخص رشد بکنه، استر هست، ملکه استر. استر در کتاب استر باب 2 آیه 5 تا 7 میبینیم که مردخای استر رو زمانی که پدر و مادرش مردن و یتیم هست با خودش حفظ میکنه و در دوران اسارت اونو به پادشاهی پارس میاره، و این بار یک فرزند خوانده در پادشاهی پارس در کشور خودمون. شاید خیلی ها بدونن، میگم برای کسایی که نمیدونن، که قبر استر و مردخای در همدان هست. اما جالب اینجاست که خداوند از این دختر یتیمی که توسط یک شخص دیگه به فرزند خواندگی پذیرفته شده و داره رشد میکنه استفاده میکنه برای نجات قوم خودش. وقتی که هامان توطئه میکنه برای اینکه اسرائیلی هایی که در اونجا اسیر بودن و خداوند به اونها برکت داده بود، ملکه از اونها بود استر و تعدادی از اونها در دربار خدمت میکردن و هامان از این موضوع خوشحال نیست و داره توطئه میچینه که اینها رو قتل عام بکنه، ملکه استر با اون حکمت خودش در واقع مانع از این میشه و خداوند اجازه میده که این فرزند خوانده کار خدا رو پیش ببره. اما عجیبترین فرزند خواندگی در عهد عتیق در باب 9 کتاب دوم سموئیل ما میخونیم. دوم سموئیل در باب 9 یک اتفاق خیلی عجیبی میفته و داوود شخصی رو به فرزند خواندگی میپذیره. آیات رو میخونم براتون. میگه روزی داوود، باب 9 دوم سموئیل، روزی داوود پرسید آیا کسی از خاندان شاول زنده مانده است تا من به خاطر یوناتان به او کمک کنم؟ یادمون هست اون دوستی عمیقی که بین داوود و یوناتان بود و یوناتان و شاول در جنگ کشته شدن و داوود میگه آیا کسی از خانواده شاول مونده که من به خاطر دوستی و محبتم با یوناتان اون رو محبت کنم؟ یک نفر از خدمتگزاران شاول به نام سیبا به حضور داوود آوردند. داوود پادشاه از او پرسید تو سیبا هستی؟ جواب داد بله سرور من. پادشاه از او سوال کرد آیا هنوز هم از خاندان شاول کسی باقی مانده است تا من وفاداری و مهربانی به او نشان دهم؟ همانطور که به خدا قول دادم انجام خواهم داد، وعده ای که با یوناتان داشت. سیبا در جواب پادشاه گفت بلی، پسری لنگ از یوناتان هنوز زنده است. یک پسر هست که لنگه و پسر یوناتانه، دوست تو. پادشاه پرسید او حالا کجاست؟ سیبا گفت او در خانه ماخیر پسر عمیئیل در لودبار است. آنگاه داوود یک نفر فرستاد تا او را از خانه ماخیر بیاورند. وقتی مفی بوشت پسر یوناتان را به حضور داوود آوردند، سر خود را به علامت تعظیم خم کرد. داوود گفت مفی بوشت. او جواب داد بلی سرور من، بنده تو در خدمت شماست. داوود گفت نترس، من به خاطر دوستی و وفاداری به پدرت میخواهم در حق تو احسان و خوبی کنم. من تمام زمینهای پدر بزرگ از شاول را به تو باز میگردانم و تو با من همیشه بر سر یک سفره خواهی نشست. بعد بینیم مفوبیشت میگه که تعظیم میکنه در مقابل داوود. یک فرزند لنگ، نه مثل موسی یک کودک خیلی دلنشین و جذاب که آب داره اونو میاره و احتمالاً خواهر فرعون به عنوان یک برکت اونو از آب گرفته، و نه مثل استر که کتاب مقدس میگه یک دختر زیبا بود، یک بچه لنگ که به هیچ دردی اونم تو اون زمان نمیخورد، چون اون زمان بعد مردها کار میکردن، بیل میزدن، ولی این یک پسر لنگ بود. بعد میخونیم که افتاده بوده و این اتفاق براش افتاده بوده. اما داوود میگه تمام زمینهای پدر بزرگ شاول رو من به تو میدم. داوود پادشاه است، تمام زمین ها مال شاول پادشاه بوده، اما داوود میگه برمیگردونم به تو. میگه تو مثل یکی از فرزندان من میتونی بر سر سفره من با من باشی. داوود به خاطر محبت مفوبیشت لنگ را به فرزندی قبول میکنه و تنها تصویری از فرزند خواندگی در عهد عتیق که ما رو به فرزند خواندگی در عهد جدید نزدیک میکنه این کاری است که داوود میکنه. وقتی وارد عهد جدید میشیم یک فرزند خواندگی ما میبینیم و اون هم فرزند خواندگی عجیبیه. فرزند خواندگی در عهد جدید عزیزان بر اساس فیض، رحمت و محبت خداست. ما با شخصی مواجه میشیم در اناجیل که فرشته خدا به اون میگه فرزندی رو تو باید به سرپرستی قبول بکنی. مردی که تصمیم داره زنش رو رها بکنه، زنش رو تنها بذاره، اما خدا بهش میگه تو باید این بچه رو به سرپرستی قبول بکنی و اون رو رشد بدی. یوسف شوهر مریم و عیسی مسیح که در خانه‌ای به دنیا میاد که پدر زمینی نداره، اما یوسف اون رو رشد میده. ما نمیدونیم چند سال یوسف زنده بود، به خاطر که بعد زیاد از اون نمیخونیم تا زمانی میبینیم که عیسی مسیح 12 سالشه در معبد و یوسف زنده است، ولی تو همون موقع ما میبینیم یوسف داره برای عیسی پدری میکنه، اونو به معبد میبره، تعالیم شریعت رو به اون میده. و عزیزان ما همه خب از یه فرهنگی هستیم که اینو میدونیم، مردی نامزدی داره که نامزدش پیش از این که ازدواج بخوان بکنن باردار هست. شاید هنوزم توی جامعه ما اولین فکر همون فکریه که یوسف داشت، من اون رو ترک میکنم. اما فرشته خدا بهش گفت تو او رو میپذیری، اون رو رشد میدی، و یوسف مطیع اون چیزی شد که خداوند ازش خواست. اما فرزند خواندگی و اون چیزی که در مسیح برای کلیسا اتفاق میفته یک چیز متفاوته، هرچند که یک سایه‌ای از اون فرزند خواندگی ها ما در اون فرزند خواندگی که در مسیح هست میبینیم. کلام خدا در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 1 میگه ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است. و در واقع فرزندان خدا هستیم. اگر دنیا ما را آنطوری که در واقع هستیم نمیشناسد، علتش این است که او را هم نشناخته. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 کلام خدا میگه اما به همه کسانی که او را قبول کردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. این کار روح خداست. وقتی که ترجمه تحت لفظی در واقع فرزند خواندگی رو از یونانی بخوایم برگردونیم به فارسی، میشه فرزند خواندگی مانند پسران، یا فرزند خواندگی مانند پسرش. بذارید این آیه رو براتون بخونم. رومیان 8:29 میگه زیرا خدا آنان را که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند، تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. الان فکر کنم بهتر متوجه بشم که وقتی میگه فرزند خواندگی به مانند پسرش یعنی چی. فرزند شدن همون جوری که عیسی مسیح فرزند خداست. امروز حقیقتا من امید و دعام اینه که به این یقین برسیم در انتهای پیغام کلام امروز که ما فرزند خدا هستیم. برگردیم به آیاتی که از ابتدا خوندیم. رومیان باب 8 آیه 14 کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند. فرزندان خدا هستند. خیلی وقتا برای افرادی که به مسیح ایمان میارن یا به کلیسا میان و اینو میشنون که ما فرزندان خدا هستیم، همیشه این فرزند خواندگی و فرزند بودن یک در واقع پنجره‌ای رو به اونها میده که اون رابطه پدر و فرزندی رو با پدر خودشون و پدرهای دنیوی و زمینی مقایسه کنن و خیلی اینجوری فکر میکنن که این رابطه ما با پدری که در واقع خدای خالق هست خیلی شبیه به این رابطه با پدر زمینی است. خیلی شبیه هست اما نه کاملا. اینکه ما حقیقتا فرزند پدرهای زمینیمون هستیم و حقیقتا در مسیح فرزندان خدا میشیم، این دقیقا حقیقته. ولی از خیلی جهات فرزند خواندگی ها و پدر شدن های زمینی با فرزند خواندگی که خداوند برای کلیسای خودش در واقع به عمل آورده انجام داده در مسیح متفاوته. در فرزند خواندگی که در کلام خدا میبینه و کاری که خدا برای کلیساش میکنه، خدا تصمیم گیرنده است، نه هیچ سازمان دیگه. هیچ کلیسا و هیچ سازمان مسیحی اجازه تصمیم گیری برای اینکه کی فرزند خوانده هست و کی فرزند خوانده نیست نداره. اما در دنیا سازمان ها، مؤسسات، دولت ها تصمیم میگیرن که کی میتونه فرزند خوانده چه کسی بشه، چه خانواده‌ای صلاحیت داره که فرزندی رو بپذیره یا نه. و همه هم در واقع تفکرات و ایده های انسانی هست. در فرزند خواندگی که خدا در کلام شما نشون میده، خدا تضمین کننده است، تضمین کننده رابطه پدر و فرزندی، نه هیچ قدرتی. هیچ قدرت بشری نمیتونه ضامن این بشه که یک شخصی فرزند خوانده برای خدا هست، فرزند خدا هست یا نیست. مثل که ما بگیم شما تا زمانی که تو کلیسای ما هستید فرزند خدایید، برید جای دیگه دیگه فرزند خدا نیستید. این کاملا غلطه. یا بگیم که شما تا زمانی که دوستیتون رو با یک عده خاصی حفظ بکنید فرزند خدایید. اگه فرزند باشیم عزیزان دیگه نمیتونیم فرزند نباشیم. مادرانی که فرزند دارن میدونن فرزند دارن. مادرانی که فرزند از دست دادن هم میدونن فرزند داشتن. مادرانی هستن که یک فرزند رو از دست دادن و فرزند دومشون داره به دنیا میاد و ازشون پزشکا سوال میکنن بچه فرزند چندم، میگن دومی، اولی از دست رفت، ولی نمیتونن منکر فرزندی که به دنیا آمده و از دست رفته بشن. اگر ما در خانواده الهی مسیح هستیم، خداوند ما رو در مسیح تولید کرده، تولید شدیم، دیگه نمیتونیم منکر این فرزند بودن بشیم. یا هیچ سازمانی نمیتونه بگه شما تا زمانی که سازمان ما رو حمایت مالی بکنید فرزند خدایید، حمایتتون رو بردارید دیگه فرزند نیستی. همچین چیزی نیست. قدرت‌های بشری در دنیا کنترل کننده فرزندخواندگی هستند، اما در مسیح تأثیر پاک نشونده خون عیسی مسیح بر ما تضمین کننده و نگهدارنده و تضمین دهنده این رابطه پدر و فرزندیه. من تو مدرسه وقتی که راجع به موضوعی که میخواستم صحبت بکنم با چند تا از برادرها صحبت میکردم، یکی از برادرها برای من داستان زندگی خودش رو گفت و گفت 5 سال یک کودک 2 ساله رو به سرپرستی قبول کرده بودن و این رو به 7 سالگی رسونده بودن، ولی زمانی که میخواستن از اون ایالتی که زندگی میکردن، از اون استانی که زندگی میکردن بیان به این استان ما، بیان به این ایالت ما، اون سازمانی که این فرزند رو بنا داده بود مانع شده بود که اینها استان رو این بچه رو عوض بکنن و اینا مجبور بودن بچه رو پس بدن، چون مجبور بودن که از اون استان بیان بیرون، از اون ایالت بیان بیرون. و وقتی که این برادر صحبت میکردم میگفت من این هنوز وقتی که دعا میکنم و بچه های خودم رو نگاه میکنم، دست های این بچه ای رو یادم میاد که گره میکرد و دعا میکرد و عشق میریخت. اما دولت، سازمان یا هر مؤسسه‌ای که بود تونسته بود این فرزند رو از این خانواده جدا کنه. برای ماها هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. او نگاه دارنده این رابطه است. هیچ محدودیتی برای نگهداری از این رابطه نیست. مرزها، دین، ثروت، دارایی، برشکست شدن، بیپول شدن، همه اینا میتونه توی اون رابطه فرزند و پدری برای یک خانواده که یک فرزندی رو پذیرفته شکست ایجاد بکنه. تأثیر خونی بود که بر روی درهای خونه قوم بنی اسرائیل پاشیده شد که اونها از مصر به سلامت بیرون اومدن، نه هیچ چیز دیگه ای. اون خون خونی بود که بستر درها پاشیده شده بود. بعضی ها میگن اون فرزند باید خودش خوب باشه تا از این خونه بیرون نشه. نخیر، اونایی که خداوند از اون خونه های مصری ها بیرون آورد فقط به خاطر اون خون بود، به خاطر که تا رسیدن پشت دریا به موسی گفتن ما میمونیم اونجا، میمردیم بهتر بود. همه این سرکش ها تو اون خونه ها بودند، اما اون خون اونا رو حفظ کرده بود. همه اون ناموتی ها بودند، اما اون خون اونا رو حفظ کرده بود. در رساله افسوسیان باب 1:4-5 کلام خدا میگه خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشیم به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم. محبت خود و صلاح دید اراده خیش. آیه 15 رومیان 8:15، زیرا آن روحی که خدا ما به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم ابا، ای پدر. ای ابا در واقع صمیمی ترین و مطمئن ترین لفظ برای ابراز رابطه پدر و فرزندی بوده و الان هم هست. هیچ کس جز فرزند حقیقی اجازه اینکه یک شخصی رو به عنوان ابا در واقع خطاب قرار بده نداشته. اما بازم تفاوت هست. وقتی که نگاه میکنیم به این رابطه پدر و فرزندی، تفاوت هست با اون چیزی که فرزند خواندگی در دنیا به ما نشون میده. عزیزان، او خداوند مانند یا شبیه پدر نمیشه، مثل یک پدری که در یک فیلم یا در یک نمایش نقش پدر رو بازی میکنه. خیلی ها یک زمانی تو ایران یک سریالی بود پدر سالار، همه پدر خودشون رو اونجوری میدیدن، همه یه احساسی با این شخص پیدا کرده بودن. و دفعه خیلی جالب بود که من توی کتاب میخوندم شخص یک نمایشی بازی میکنه و در اون نمایش شخصیت یک پدر رو بازی میکنه و بعضی که تمام میشه نامه ها میاد، افراد میان ملاقاتش و میگن ما شما رو که میدیدیم در اون نمایش یاد پدرمون میفتدیم، احساسی که پدرمون ما میداد زنده میکردیم. و این شخص بعد از یه مدت
در یک جمعی ظاهر میشه و اعلام میکنه آقا جان من اصلا تا حالا ازدواج نکردم، من اصلا خودم نمیدونم واقعا پدر بودن یعنی چی، من فقط داشتم نقش بازی میکردم، همه اون ریش سفید و اینا همش گریم بود. خدا در فرزندخواندگی که در مسیح برای ما انجام میده شبیه یک پدر نمیشه، خدا ادا در نمیاره، خدا پدر میشه در مسیح برای ما. میگه همون جوری که برای عیسی مسیح پدر بود، خدا پدر خوانده نمیشه. بعضی خیلی میگن چون ما میگیم ما فرزند خوانده هستیم در مسیح، خدا هم پدر خوانده ماه، یعنی ما پدر خوانده. خب میدونید توی بعضی کلیساها بعضی که شخص رو تعمید میدن یه نفر میشه پدر خوانده اون تو کلیسا، یعنی حالا نیازی بود، مشکلی بود، فکری بود، خواست ازدواج بکنه، حالا یه کاری داشت، یه تماسی هم با این میگیره. خدا پدر خوانده نمیشه، خدا میشه پدر. و اینکه اون ما رو مشوش نمیکنه و به ما یک احساس فرزندی زودگذر نمیده. پدر ما، پدر آسمانی ما، پدر لحظه‌ای و هفته‌ای و روزانه نیست. وقتی که ما به داستان پسر گم شده در انجیل لوقا باب 15 نگاه میکنیم، پسر میره ارث از پدر میگیره، در واقع به پدرش داره میگه الهی تو زودتر بمیری من این پولو بگیرم برم، و همین کارم میکنه، پول از پدرش میگیره میره، اول یکم لذت میبره، بعد یکم خوشگذرونی میکنه، بعد دیگه پولو به باد میده و چیکار کنم، یکم فکر میکنه چیکار کنم، یکی هست پدرم، میرم بهش میگم اجازه بده من چی غلام بشم مثل یکی از غلامای تو، خوک چرونی، گاف چرونی، نمیدونم قاز چرونی، یه کاری میکنم بر میگرده. بعضیا اینجوری فکر میکنن که این پسر حقیقی نبود، اتفاقا این پسر حقیقی بود، به خاطر که پسر حقیقی از خونه میره ولی به خونه بر میگرده، و این پدر هم یک پدر حقیقی بود به خاطر که پسرش رفته بود اما در انتظار پسرش بود. خدا در عیسی مسیح اینجوری پدر ماست، پدر حقیقی. اگر خداوند ما رو به خانواده الهی بر حسب کلام خودش برگزیده، دعوت کرده به صلاح دید خودش، به محبت و اراده خودش، اون ما رو در خانه حفظ میکنه، قلم پامون رو خورد نمیکنه که تو خونه بمونیم، آزادیم. اگر هم رفتیم مثل پسر گم شده بر میگردیم، اگر فرزند حقیقی باشیم. در دنیا بسیاری افراد به دنبال پدر خودشون میگردن، بسیاری از این کسایی که به سرپرستی قبول شدن، فرزند خوانده خانواده ها شدن، 10 سال با یک خانواده بودن، رشد کردن، هزینه شون اون خانواده داده، تحصیل کردن تو اون خانواده، ولی به یک سن نوجوانی که رسیدن، شما الان برید تو خونه توی این وبسایت ها اینترنت نگاه کنید، پدر حقیقی من کیست، مادر حقیقی من کیست. اما ما در عیسی مسیح پدر حقیقی خودمون رو یافتیم، مشوش و سرگردان نیستیم. در رساله غلاطیان باب 4 آیه 6 کلام خدا میگه خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است، و این روح فریاد میزند و میگوید ای ابا. میگه خدا به وسیله روح قدوسش در کلیسا این را ثابت کرده، به اثبات رسونده که ما فرزندان خدا هستیم. رومیان 8:16 روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم. روح خدا برای فرزندان حقیقی این فرزند بودن رو آشکار میکنه. یاد اون باشه روح خدا اسمش هست چی؟ روح القدس. روح القدس روح الشفا نیست، روح الثروت نیست. خداوند شفا میده، همه ما که اینجا نشسته میتونیم شهادت بدیم که خدا در زندگیمون شفا داده، رابطه هامون رو شفا داده، تو زندگیمون صلح و شفای خدا آمده، جسم ما رو شفا داده. اما کار روح القدس تقدیسه، خدا به ما برکت میده اما کار خدا تقدیسه، روح الثروت نیست. وقتی که مریم جبرئیل بهش پیغام داد گفت روح القدس بر تو خواهد آمد، کلیسا در انتظار روح القدس بود برای قوت گرفتن. اول اینو یادمون باشه، روح القدس در ما این شهادت رو قرار میده. وقتی که روح القدس در ما میاد، ثمره روح خدا در مؤمنین رشد میکنه. ما نسبت به دنیا بی علاقه، نسبت به ملکوت خدا، کلام خدا و یک زندگی در تقدس با میل میشیم. شهادت روح خدا در ما دیده میشه: خوشی، سلامتی، تواضع، فروتنی، مهربانی. شهادت روح خدا در ما هست. شهادت روح خدا یعنی زندگی در آرامی، در فروتنی، یعنی اعلام انجیل به سادگی، به همون سادگی که شما رو نجات داده. بزرگ کردن عیسی مسیح بیش از اون چیزی که در انجیل هست از شیطانه، و کوچک کردن عیسی مسیح بیش از اون چیزی که در انجیل هست از شیطانه. این یادمون باشه. مثل بعضی ها میگن او در قنداق صحبت میکرد، نمیدونم اون چی کار میکرد. حقیقت انجیل رو نمیخوام بپذیرن و راه به دنبال افسانه ها میبرن. در دوم قرنتیان باب 6 آیه 17 و 18 کلام خدا میگه: از میان آنها خارج شوید، خود را از آنها جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید، من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال میفرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود. شهادات خدا در شما حفظ بشه. رومیان 8:17: اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم. و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. وارث هستیم عزیزان، با عیسی مسیح هم ارث هستیم. کلیسا میتونه برای این وعده‌ای که خدا هم میده فریاد شادی بزنه، بگه خدا شکر میکنیم. خدایا اگر این جسم های ما که حتما یک روز به خاک سپرده میشه، ای خداوند، اما ما میراثدار با عیسی مسیح هستیم. خداوند اگر سختی ها میاد، مشکلات میاد، ما میراثدار در عیسی مسیح هستیم. آنچه که عیسی مسیح از خداوند دریافت میکنه، میگه شما دریافت میکنید. در مسیح ما وارث هستیم. ولی خیلی جالبه که میگه که شما اگر که در دردها و مشکلات و سختیها وارث هستید، میگه در جلال اون هم وارث هستید. عیسی مسیح از آن دردها و مشکلات و سختیهای ما رو میدونن. عیسی مسیح در جامعه‌ای که زندگی میکرد لعنت میشد. یهودیا و فریسی ها و افرادی که اطرافش بودن، کاتبان، صدوقیان، اصلا علاقه به این که مسیح بیاد نداشت، چون تعالیم مسیح میداد با قدرت بود و تعالیم اونها، زندگی اونها در واقع در خطر بود. خیلی از ما که اینجا هستیم، شاید اکثر ما از یک مذهبی که از پدرانمون به ارث گرفته بودیم، خدا عیسی مسیح در خداوند در واقع در کلامش ما رو زنده کرد و ما خداوند رو در مسیح شناختیم. با توهین ها مواجه شدیم. واقعا من خیلی عزیزان دیدم که رفتن ایران با اشتیاق که کلام خدا رو در بیان بذارن با خانواده، اما با عشق ها برگشتن، بخاطر اینکه توهین شنیدن، تهمت شنیدن. عیسی مسیح هم عزیزان شنید، توهین شنید، تهمت شنید. و خداوند میگه که همون جوری که در این درد ها با مسیح شریکین، در جلال او هم شریک خواهیم بود. در شکنجه ها، سختی ها، مشکلات شریکید، که در جلال او در آسمان با او شریک خواهید بود. در غلاطیان 4، رساله غلاطیان باب 4 آیه 7 کلام خدا میگه: پس تو دیگر برده نیستی، بلکه پسری، و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. ما وارث هستیم. کلیسا وارث عیسی مسیحه. میخوام به دو تا اصل مهم فکر کنیم. اینکه ما در این بیلیاقتی مثل موسی در اون سبد نزدیکتر به مرگ بودیم تا به حیات، مثل استر در یک سرزمین غریب به مرگ و تباهی و فروخته شدن نزدیکتر بودیم تا به یک زندگی زیبا در خانه پادشاه، مثل مفروبیشت لنگ در این دنیا چنگ مینداختیم که بتونیم یک آرامش برای خودمون به دست بیاریم، اما خداوند ما رو بر سفره‌ای قرار داد که برکت اون عیسی مسیح. ما بی سرپرست و تنها بودیم مثل عیسی مسیح که به دنیا آمد، اما خداوند ما رو در مسیح فرزندان ساخت. عزیزان در رساله رومیان باب 5 آیه 6 کلام خدا میگه زیرا در آن هنگام که هنوز ما مرده بودیم، گناهکار بودیم، تباه بودیم، مسیح در زمان معین برای ما جان داد. اگر مدعی هستیم که فرزندیم و به این یقین رسیدیم که فرزندیم و او پدره، شبیه پدر نیست، ما مثل فرزند نیستیم و او پدره، خداوند از ما انتظار داره که مثل فرزندان نور زندگی کنیم، به شباهت پدر خودمون باشیم. واقعا چقدر شبیه پدر هستیم. و اصل دوم برای کسایی که هنوز در این دنیا یتیم هستند، عیسی مسیح زنده است. عزیزان خون عیسی مسیح قوت داره که از افراد یتیم در این دنیا فرزندان بسازه. خود عیسی مسیح گفت کلام من قوت داره که از این سنگ ها فرزند بسازه. اگر قلب ها سنگ شده، خدا من میتونه ها تبدیل کنه و فرزند ها بسازه. امروز او زنده است، او مشتاقه کسایی هست که میان و به خانه میان و خدا اونها رو با آغوش باز میپذیره. ما به عنوان کلیسا هم مشتاق هستیم برای کسانی که اینجا هستند و هنوز حقیقتاً فرزند نیستن و هنوز حقیقتاً در واقع رابطه‌ای با خدای پدر ندارن. دعا کنیم و در هر دو گروه که هستیم، چه گروه اول چه گروه دوم، کلام خدا میگه امروز روز مصالحه است، امروز روز شفاست. میتونیم امروز یک رابطه جدید رو با خداوند شروع کنیم، میتونیم امروز قلبمون رو به اون بدیم و در یک خانواده الهی زندگی جدید رو شروع کنیم. لطفاً دعا کنیم.